ساعت 23 11 شب در تهران. شنونده بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی اعلام کرد برگزاری دادگاه برای آبان خونین ایران آرزوی آنهاست. نماز جمعه زاهدان در شرایطی امنیتی و با اختلال شدید اینترنت برگزار شد. و وزارت دادگستری آمریکا از محکومیت 2 نفر به اتهام فروش نفت تحریم شده ایران خبر داد. روابط عمومی وزارت دادگستری آمریکا از محکومیت 2 نفر به اتهام فروش نفت ایران، پولشویی درآمد حاصل از فروش نفت و نقض تحریم‌های ایالات متحده خبر داد. بنابر بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، آمده بیل ونگ و دانیل ریلین بر اساس شواهد ارائه شده در دادگاه با نقض تحریم‌های آمریکا نفت ایران را خریداری کرده‌اند و با مخفی کردن مبدأ خرید محموله‌های خود را به پالایشگاهی در چین می‌فروختند. این 2 نفر با جعل گذرنامه و عقد قراردادهای جعلی و ثبت شرکت‌های سوری علاوه بر ارائه هزینه‌های ساختگی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت، پول‌های فروشندگان ایرانی را نیز وارد این روند می‌کردند و به مقام‌های چینی و بانکداران برای پولشویی رشوه می‌دادند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در سالگرد اعتراضات آبان 98 اعلام کرد آرزوی اعضای این انجمن برگزاری دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف در ایران آینده است که عاملان و آمران فجایع آبان خونین را به سزای اعمال خود برساند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد، اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند. شمار دقیق کشته شدگان این سرکوب ها مشخص نیست، اما رویترز با اعلام کشته شدن دست کم 1500 نفر در اعتراضات آبان 98 از قول 3 منبع نزدیک به حلقه اطرافیان علی خامنه ای نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته بود هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراضات انجام دهند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی در مرکز استان سیستان و بلوچستان است. با گذشت بیش از 1 سال از اعتراضات خونین زاهدان، همچنان جمعه ها دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان برای ساعاتی با اختلال شدید همراه است. این اختلال که جمعه ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می شود تا پایان این مراسم ادامه دارد. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی در این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در امارات افتتاح شد. این نیروگاه یکی از بزرگترین تأسیسات بهره‌برداری از انرژی خورشیدی برای تولید انرژی در جهان به شمار می‌آید. امارات یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان و دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. افتتاح این بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان تنها 2 هفته پیش از برگزاری کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد انجام گرفته که قرار است در دبی برگزار شود. ساعتی پیش درباره اهمیت و ظرفیت این نیروگاه خورشیدی گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی ساکن قبرس.
نیروگاهی که در امارات افتتاحش رو اعلام کردن خب چند ماهی تولید آزمایشی داشته، از چند جهت بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه درجه اول خب همون وجهیه که همه بهش اشاره کردن، یعنی بزرگترین نیروگاه سولار یا خورشیدی جهان هستش. نیروگاهی که بعد از این قرارداد رتبه بعدی اینه در آمریکا که نزدیک به یک چهارم ابعاد این نیروگاه رو داره به لحاظ تولید برق، یعنی 2 گیگاوات حجم تولیدی که این نیروگاه داره، بسیار عدد بزرگیه در تولید نیروگاه خورشیدی، چون تو یک فاز هم انجام شده، یعنی چند بخش مختلف نیست، یک سولار فارمه که به این مقدار برق تولید میکنه. بالاترین تکنولوژی ها رو درش به کار گرفتن و از تجربیات منطقه استفاده کردن، چون قبلا عربستان بارها تلاش هایی داشتش ولی با مشکلات زیادی روبرو میشد، از جمله مسئله شنهای روان و پاک گرفتگی پنل ها که به شدت تاثیر داشت توی تولیدش. الان این نیروگاه هم تغییر جهت میده با حرکت خورشید و هم با ربات ها پنل ها تمیز میشن به صورت روزانه که تولیدشون کاهش پیدا نکنه. خب این فقط 2 تا بخش از تکنولوژی هایی است که اینجا به کار گرفته شده و نشون میده که امارات برنامه‌ریزی بسیار بزرگی داره. برای اینکه ابعاد بزرگی انرژی تولیدی در این نیروگاه دستمون بیاد، باید بدونیم که این نیروگاه داره 2 گیگاوات برق تولید میکنه. نیروگاه اتمی بوشهر 1 گیگاوات برق میتونه تولید کنه در حد اکثر توان فعلیش. یا نیروگاهی که ما مثلا در نیروگاه سیکل ترکیبی قزوین که شاید خیلی از ایرانی ها باهاش آشنا باشن به خاطر حالت دودکش های بزرگش که برای بخار هستش، با 10 تا مخزن بخار ترکیبی 2 گیگاوات برق تولید. این مقدار برق در امارات برای 200,000 واحد مسکونی کافیه. در این حال که من میخوام اضافه بکنم که با این کاری که در حوزه انرژی دارن انجام میدن، در حوزه دیپلماتیک در درجه اول برای خودشون اعتبار میخرن. یعنی تمام کشورهای جهان یه سری معترضینی بودن که چرا نشسته حفاظت از محیط زیست و کاهش کربن رو شما در امارات میخواید برگزار کنید که یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و گاز هست. خب 2 هفته قبل از این نشست اومدن این رو افتتاح کردن و جوابی دادن که باعث اعتبار خریدن برای کشور در جهان شد، برخلاف اون چیزی که در ایران عمل میشه. یعنی ما چه هزینه سیاسی وحشتناکی به کشور تحمیل کردیم و انزوایی رو به کشور تحمیل کردیم برای داشتن نیروگاه اتمی بوشهر.
آقای احمدی نیا، فقط در منطقه امارات نیست که داره سرمایه گذاری میکنه روی انرژی های تجدید پذیر، عربستان هم هست، قطر هم هست، کشورهای منطقه دارن میرن به سمت این انرژی ها و سرمایه گذاری در این حوزه، اما در ایران هنوز این جمله رو ما میشنویم که کشور روی نفت خابیده و در عرصه بین الملل و منطقه هم میبینیم که به هر حال حالا تحریم ها و غیره داره سهم ایران رو از بازار انرژی کمتر و کمتر میکنه. شما با این وضعیت ایران رو، سهمش رو از بازار انرژی چطور ارزیابی میکنید در آینده، حالا دور یا نزدیک؟
ما هیچ امروزی در بازار انرژی نداریم که آینده دور یا نزدیکی درش داشته باشیم. وضعیت ایران بسیار فاجعه باره. ما 2 تولید کننده گاز جهان و 2 دارنده ذخایر گاز جهان هستیم. نمیتونیم گاز صادر کنیم چون مصرف داخلیمون به طرز وحشتناکی بالاست. در رابطه با نفت هم وضعیت چندان بهتر از این نیست، ضمن اینکه تمام جهان داره حرکت میکنه به سمت اینکه منبع انرژیشو تغییر بده. حالا این تغییر تا سال 2035 اتفاق میفته یا تو 2050 اتفاق میفته مشخص نیستش. منتها نکته اینجاست که اون هر چیزی که در جهان بشر در تاریخچه انسان روی کره زمین تغییر کرده، به دلیل تموم شدنش تغییر نکرده. مثلا عصر سنگ به دلیل اینکه سنگ تموم شد روی زمین تغییر نکرد، به دلیل اینکه چیز بهتر یا به صرفه‌تر یا مناسب‌تری براش پیدا شد جایگزینش شد. نفت هم همینه. آینده نفت تغییر میکنه به یک ماده معدنی، نه یک منبع انرژی به شکل امروزی که هستش. عربستان و امارات و قطر و کشورهای دیگه در منطقه ما دارن این سرمایه‌گذاری رو می‌کنن، ولی مدت‌ها پیش در ایالت تگزاس آمریکا این رویه شروع شده. تگزاس بزرگترین تولید کننده نفت در آمریکا، مرکز نفت آمریکا هستش، ولی بالاترین تولید انرژی های پاک خانگی رو هم در کل آمریکا داره. ایران از همه نظر، چه اقتصادی، چه آینده، چه مصرف داخلی، توی عرصه انرژی وضعیت فاجعه باری داره.
خب شما فکر می‌کنید چرا ایران نمیره به سمت انرژی های تجدیدپذیر؟ دست کم برای مصارف داخلی؟ آیا زیرساخت‌هاش فراهم نیست؟ تکنولوژیش رو ندارن؟ یا مشکل از کجاست؟
مشکل از سیاست‌گذاری در درجه اول، به خاطر اینکه دید بلند مدت میهن پرستانه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها وجود نداره. همیشه جمهوری اسلامی به سمت ارزان‌ترین چیزی که در اختیارشه و راحت‌ترین چیزی که در اختیارشه رفته، فقط برای اینکه سرپوش بذاره روی مشکلات دیگه‌اش. همین امروزش با مشکل شدید تولید گاز برای زمستون مواجهن. اون مشکلو که حل می‌کنن، تولید نفتشون به شدت افت می‌کنه چون دیگه گاز ندارن ترجیح می‌کنن به شاخ‌های نفت و الان شدن وارد کننده گاز گاز از روسیه، رفتن با دوباره با روسیه و قرارداد بستن که گاز وارد بکنن با ترکمنستان، به دلیل اینکه دنبال اینن که صرفاً هر چیزی رو تبدیل به بحران میکنن و بعد اون بحران رو لحظه‌ای حل بکنن. ضمن اینکه انرژی های نو سرمایه‌گذاری لازم داره و تکنولوژی به روز لازم داره. این تکنولوژی ها باید مرتباً نگهداری بشن، یعنی اون سلول های خورشیدی یا فوتوولتایی که الان امروز ما داریم 10 سال پیش توان تولیدشون خیلی متفاوت از امروز بوده. پس اینا چیزیه که باید به طور مرتب جایگزین بشه و هزینه بشه براش، برای اینکه بازه شفت کنه که تو جمهوری اسلامی ما چنین توان و یا اراده‌ای رو نمی‌بینیم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی ساکن قبرس، درباره افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در امارات متحده عربی. دادگاهی در روسیه یک هنرمند زن جوان را به 7 سال زندان محکوم کرد. نام او ساشا سکوچیلنکو هست و دلیل محکومیتش مخالفت با جنگ اعلام شده. آنا رایسکایا در این باره گزارش میده.
الکساندرا سکوچیلنکا که بیشتر به نام محاوره‌اش ساشا معروف است، یک ماه پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین در یک سوپرمارکت در زادگاهش در سن پترزبورگ 5 برچسب قیمت را با 5 قطعه کاغذی جایگزین کرد. روی یکی از آنها نوشته شده بود: سربازان روس به اوکراین اعزام می شوند و ما بهای این جنگ را با جان کودکانمان پرداخت میکنیم. در دومی گفته بود: جنگ را متوقف کنید. 4300 سرباز روس طی 3 روز اول جنگ کشته شدند. چرا تلویزیون این خبر را نمی گوید؟ سومین یادداشت گوش زد کرده: پوتین 20 سال به شما دروغ می گوید و این باعث شده ما چشممان را به تلفات جنگ ببندیم. در چهارمی آمده: پدر بزرگم در جنگ جهانی دوم نجنگید تا روسیه به دولتی فاشیستی تبدیل شود و به اوکراین حمله کند. در یادداشت پنجم گفته شده: ارتش روسیه یک هنرستان در ماریوپول را بمباران کرد که 400 نفر در آنجا پناه گرفته بودند. دادستان ساشا سکوچیلنکا را متهم کرد که به دلیل نفرت از روسیه مرتکب جنایات بسیار سنگینی شده و امنیت ملی روسیه را به مخاطره انداخته. پنجشنبه دادگاهی در سن پترزبورگ ساشا سکوچیلنکا را به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 7 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که این زن 33 ساله از مریضی سخت رنج می‌برد و به دلیل نبود مراقبت ویژه پزشکی طی 19 ماه بازداشت، وضعیت جسمی وی وخیم‌تر شده. Чинтик сложно устроен, но я разобраться, теперь я новый человек. ساشا سکوچیلنکا نقاش، موزیسیان و فعال حقوق همجنسگرایان پیش از جنگ عمدتاً با داستان‌های مصورش که با بیان بسیار ساده و شفاف درباره اختلال‌های روانی توضیح می‌دهد مشهور شد. کتاب وی درباره افسردگی به 4 زبان ترجمه شده. او تابستان گذشته یادداشت‌های مصور خود از زندان را منتشر کرد. 6 ماه پیش قرار بود نمایشگاه وی برگزار شود، اما ماموران پلیس مراسم افتتاحیه را برهم زدند و شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ساشا سکوچیلنکا در سخنرانی خود در دادگاه گفت مطمئن است به آن دلیل که از سرکوب نمی ترسد مانند حیوان وحشی محصور شده. او خود را مخالف هر گونه جنگ خواند و گفت با زندانی کردن یک مخالف جنگ دادگاه صلح را دست نیافتنی تر کرده. پرونده پرسر صدای ساشا سکوچیلنکا و حکم ناعادلانه وی مثال دیگر از سرکوب کم سابقه در روسیه است که پس از آغاز جنگ در اوکراین شدیدتر نیز شده. همزمان با زندانی کردن مخالفان ولادیمیر پوتین و معترضان به جنگ، هزاران مجرم برای جنگیدن علیه اوکراین از زندان‌های روسیه آزاد شدند. برخی از آنها پس از 6 ماه جنگیدن اجباری بازگشتند و مجدداً مرتکب جنایت شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبری بشنوید از اسپانیا. هزاران تن از مردم در اعتراض به انتخاب دوباره پدرو سانچز به سمت نخست وزیری بار دیگر در مادرید به خیابان آمدند. آقای سانچز رهبر حزب سوسیالیست برای انتخاب مجدد نیاز به رأی احزاب جدایی خواه کاتالونیا داشت. این احزاب پس از آن با انتخاب آقای سانچز موافقت کردند که او اعلام کرد از طرح عفو عمومی در زمینه جدایی خواهان کاتالونیا حمایت می‌کند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا هم رسیدیم.